الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلام در وجوهی بود که شیخ رضوان الله تعالی علیه بهش استدلال فرموده برای تعدی از مرجحات منصوصه به غیر منصوصه. وجوهی را که شیخ بهش استدلال فرموده مجموعاً 4 وجهه. وجه اول ترجیح به اصدقیت و به اوثقیت با تنقیح منات که بحثش گذشت. وجه دوم تعلیل اخذ به مشهور به قوله فإن المجمع علی لا ریب فی، به این بیان که لا ریب در اینجا لا ریب اضافی است نه لا ریب حقیقی. خذ بمشتعر بین اصحابک و دع الشاذ النادر فإن المجمع علی لا ریب فی، یعنی لا ریب اضافتن به نسبه به غیر مشهور. لا ریب لا ریب اضافی است و وقتی لا ریب اضافی شد، نفی ریب اضافی شد، پس در هر دو حدیث متعارضی که یکی از اونها به وسیله مزیتی از مزایا ریبش کمتر از دیگری است و لا ریب فی است به نسبه به دیگری، باید اخذ بشه. و دو تا حدیث داریم، یکی منقول به لفظ، یکی منقول به معنا. اینی که منقول به لفظ است لا ریب فی به نسبه به اونی که منقول به معناست. یک حدیث را یک راوی نقل کرده، محمد ابن مسلم فقط نقل کرده، حدیث دیگری را دو تا راوی نقل کردن، دو تا راوی در یک حدیث، یه راوی در یک حدیث. اونی که دو تا راوی دارد لا ریب فی به نسبه به اونی که یک راوی داره. دو تا حدیث در ذهن من دارم، مرجحات غیر منقوله را میخوام تذکری بدم و الا مثال همون اولی کافی بود. دو تا راوی هستند، یکی از این دو راوی ها صحیح است حدیثش، دیگری حدیثش مقبول است. یکی به حکم مقبول قبوله، یکی به حکم توثیق قبول است. یکی مثل ابن حنزله است مقبول الروایه، یکی مثل زراره صحیح الروایه. خب اونی که صحیح است بر اونی که مقبوله مقدم است. یکی اسنادش کمه، یکی اسنادش زیاد است. یکی یه روایت با 4 واسطه به ما میرسد، یه روایت با 10 واسطه به ما رسیده. آل سند بر غیر آل سند ترجیح دارد و همینجور. ایشون میفرماد لا استدلال حاصل استدلال ایشون اینه، نفی ریب در اینجا نفی ریب اضافی است و به حکم عموم علت هر یک از مزایای غیر منصوص هم مرجحن، بر اینکه با هر مرجح غیر منصوصی احد الحدیثین میشد مما لا ریب فی به نسبه به حدیث دیگری. بیان این مطلب که لا ریب لا ریب اضافی است، ایشون برای این که این لا ریب لا ریب اضافی بدوند وجوهی را در بیان فرمودند که مراد از لا ریب لا ریب اضافی است. بعد از آنی که اجماع را به معنای خودش گرفته و شهرت را شهرت روایی، خذ بمشتهر بین اصحابک فإن المجمع علی لا ریب فی، مجمع علی را به معنای خودش گرفته و شهرت را هم شهرت روایی. میگه مشهور، روایت مشهوره یعنی روایتی که همه قبولش دارن، همه نقلش کردن. روایت مشهوره المعروفت عند الکل و المنقولت من الکل و عند الکل، یعنی شهرت، شهرت روایی. مجمع علی رو بگیر، یعنی اونی که همه روایتش کردن بگیر، اونی که بعضی ها روایت کردن دونه بعض او را نگیر. بعد از آنی که مجمع علی را به معنا خودش میگیره و نتیجش هم این است که اجماع در نقل روایت و مشهور به حسب روایت، بعد استدلال میکنه برای اینکه لا ریب، لا ریب اضافیه به وجوهی، یکی اینکه اگر لا ریب، لا ریب حقیقی باشد باید اسبق مرجحات باشد نه بعد از استقیت و عدلیت. اگر خذ به مشتر بین اصحابک فان المجمع علی لا ریب فی، یعنی لا ریب حقیقتن، خب این لازمش اینه قبل از استقیت و عدلیت باشد، چون اون میشه صحیح، اون یکی میشه باطل، دیگه استقیت و ارجعیت نمیتونه قبل بیاد. این یک شاهد. پس مراد نفی ریب اضافی است. شاهد دوم اگر نفی ریب، نفی ریب حقیقی باشد، نمیشه هر دو مشهور باشن، این مثل هر دو عالمه، هر دو مشهور مثل هر دو عالم، چند تا عالمه مثلا 5 تا، این که نمیشد که هر دو مشهور مثل هر دو عالمه. خب این معنا ندارد هر دو مشهور، یعنی هر دو ممالار یقینی صدور، این که معنا ندارد. پس اینم قرینه بر اینه که اینا نفی ریب اضافیه. اینم شاهد دوم برای اینکه نفی ریب، نفی ریب اضافیان. شاهد سوم بعد از آنی که راوی فرض کرد که اینا هر دو مشهورن، گفت برو سراغ مرجحات دیگر. خب اگر هر دو یقینین چگونه برد سراغ مرجحات دیگر؟ ایشون استدلال فرمودن برای اینکه نفی ریب، نفی ریب اضافی است، بعد از آنی که بنا گذاشته که مجمع علیه، یعنی مجمع علیه به حسب نقل، و مشهوره یعنی معروف است عند الکل نقلش، بعد می‌فرماد این لا ریب فی، لا ریب اضافیه و به این وجوه هم بهش استدلال کرده است. نتیجه عموم تعلیل هم این میشد که باید هر یه حدیثی که یکی لا ریب فی به نسبت دیگری، او را ما بیاریم. حالا من متن عبارت شیخ را میخونم در همین المقام الثالث. و منها تعلیله علیه السلام الاخذ بالمشهور بقوله فان المجمع علی لا ریب فی. توضیح ذلک ان معنا کون الروایه مشهوره کونها معروفه عند الکل کما یدل علیه فرض السائل کلیهما مشهورین. هر دو مشهورن یعنی هر دو را همه اصحاب نقل کردن. و المراد بالشاذ ما لا یعرفه الا القلیل و لا ریب ان المشهور بهذا المعنا لیس قطعی من جمیع الجهات. لیس قطعی من جمیع الجهات، مشهور در نقل قطعی من جمیع الجهات نمیشد حتی یسیر من ما لا ریب فیه. و الا لم یکن لم یمکن فرضهما مشهورین. دو تا قطعی را که نمیشه فرض کرد هر دو. و لر رجوع الى صفات الراوی قبل ملاحظت شهره، بر اینکه قطعی اسبق مرجحات است نه بعد از استقیت. و لل حکم بالرجوع مع شهرتهما الى المرجحات الاخر. دیگه وقتی هر دو قطعیان دیگه بعد از سیاهی رنگی نیست دیگه، آب که از سر گذشت چه یک سر چه چی چه صد سر، دیگه هر دو قطعیان معنا نداره بریم سراغ مرجحات دیگری. فالمراد بنفی الری نفیه بالاضافه الى الشاذ و معناه ان الريب المحتمل في الشاذ غير محتمل فيه، غير محتمل در اون مشهور، فيسير حاصل التعليل ترجيح المشهور على الشاذ بان في الشاذ احتمالا لا يوجد في المشهور ومقتضى التعدي عن مورد النص في العله وجوب الترجيب كل ما يوجب كون احد الخبرين اقل احتمالا لمخالفه الواقع. عبارت خودش مطلب را بیان کرده، امام در رسالهشون عبارت خود شیخ را نقل کرده با یه توضیح مایی. بنابراین ایشون وجه دوم را عموم علت در مقبوله میداند، حاصلش دو تا کلمه عموم علت در مقبوله، فان المجمع علی لا ریب فی، لکن با این مبنا که لا ریب، لا ریب اضافی نه لا ریب حقیقی، و برای اینکه لا ریب، لا ریب اضافی باشد توضیح داده و بیان کرده. این حاصل کلام شیخ. پس استدلال به عموم علت در ترجیح به شهرت به این بیان که لا ریب، لا ریب اضافی است، بعد توضیح داده چرا لا ریب، لا ریب اضافی. لکن فرمایش شیخ قدس سره تمام نیست، برای اینکه لا ریب ظهور دارد در لا ریب حقیقی، لا ریب، لا ریب حقیقیه، حمل لا ریب و لا ریب مجازی این خلاف ظاهره. گفته نشود، نمی شود اینجا لا ریب لا ریب حقیقی گرفت، ولو مراد از شهرت و مقصود از شهرت را شهرت عملیه بگیریم که گفتیم معنای حدیث اینه، ولو شهرت را شهرت عملیه هم بگیریم کما مروه و الحق، باز لا ریب لا ریب حقیقی نمیشد. یه روایت را مشهور بین اصحاب بهش اعتماد کردن، یه روایت را بعضی ها بهش اعتماد کردن، خب باز این یقینی نمیشود، این روایت با عمل اصحاب یقینی نمیشود، باز مما لا ریب فی اضافتن نه لا ریب حقیقی. گفته نشود، نمی شود اینجا لفظ رو بر معنای حقیقی حمل کرد، ولو مرادمون از شهرت شهرت عملیه باشد، در اینکه باز مشهور عملی در مقابل غیر مشهور یقینی نیستش، بازم یه شک و شبهه‌ای درش هست. این گفته نشود، برای اینکه میگیم لا ریب، لا ریب حقیقی است، اما لا ریب حقیقی و عرفی، نه لا ریب حقیقی عقلی. مما لا ریب فی یعنی مما لا ریب فی حقیقتا عند العرف. عرف خبر مشهور به شهرت عملیه را لا ریب فی میدونه، یعنی اطمینان را کافی میدونه در نفی ریب، علم فلسفی نمیخواد. پس اشکال اول به شیخ اینه. طبعا اشکال که عرض میکنم، البته این رو امام ندارد، ولی اصلشو میگم طبعا لسیدن الاستاذ، ولی در مقابل شیخ میگیم اونی که ما نمیفهمیم، اونی که از حرف شیخ ما نمیفهمیم و نادرست به نظرمون میاد، این که لا ریب ظهور دارد در لا ریب حقیقی، حملش بر لا ریب اضافی خلاف ظاهره. گفته نشود چاره ای از این نیست، ولو شهرت را شهرت عملی بدانیم، برای اینکه میگیم نه، اگه شهرت را عملی بدانیم لا ریب به معنای خودش هم شده، برای اینکه لا ریب حقیقی و عرفی، نه لا ریب حقیقی عقلی، و اطمینان کافی است در نفی ریب عند العقلا. و اما این وجوهی را که شیخ برای توضیح مطلب فرمودند، وجه اول این بود که شیخ شهرت را حمل کردند بر شهرت اجماع، را حمل کردند بر اجماع در نقل، فان المجمع علی لا ریب فی، یعنی فان المجمع علی نقلا لا ریب فی، فان المجمع علیه نقلا. ما عرض میکنیم مضافم به این که مجمعون علیه نقلن در زمان صدور روایات موجب نفی ریب حقیقی میشده، یعنی اگر یک روایتی را همه نقل کردن اینشالله ریب فی حقیقتن، برای اینکه نقل اونها ملازمه داشته با فتواشون و عملشون، مضافاً به این که اجماع در نقل در زمان صدور روایت مساوق است با نفی ریب واقعاً، لأن الاجماع فی النقل فی زمان صدور ملازمون غالباً بل دائماً با فتوا. خب اگر یه روایتی رو همه فتوا دادن میشه مما لا ریبه فی، و اصلا دیگه شاذ نادر پیدا نمی کند، شاذ نادر پیدا نمی کند. یعنی نمیشه بگیم اون روایت رو بعضی ها نقل کردن این روایت را همه نقل کردن. همه اگر نقل کردن یعنی همه عمل کردن، مضافاً به این معنا که مجمع علیه در نقل مسابقه است با نفی ریب نسبت به زمان صدور. و این همون حرفیه که امام هم دارد که زمان و مکان در استنباط دخیله، نه در موضوع دخیله، در استنباط دخیله. یعنی شما اون وقت را نقل روایت در اون وقت رو باید حساب کنی چگونه بوده. این ممالا ریبفی است و شازدی پیدا نمی کند. نمیشه یه روایت رو همه نقل کنن، یعنی همه نقل کنن و همه فتوا بدن، یه روایت رو چی کنن؟ بعضی ها نقل کنن، چون اینا هم که نقل میکنن باید چه کنن؟ باید فتوا بدن. مضافاً به سوی این جهت اصلا مراد از مجمع علی در اینجا شهرت است و مصداق او هم شهرت در نقلی است که همراه با شهرت عملیه است. شهرت شهرت در نقله، اما مراد و مصداق شهرت عملیه است. خز بالمجمع علی، نه بالمجمع فی النقل بل بالمشهور فی النقل، یعنی به شهرت عملیه، مشهور در نقلی که همون شهرت عملیه است. خلاصه مراد از این مشهور شهرت عملیه است، مراد شهرت عملیه است از باب انطباق مفهوم بر مصداق عملی، شهرت در نقلی که همراه شده با شهرت عملیه، مراد اونه، نه مراد اجماع در نقل یعنی همه نقل کنن. شاهد بر این که مراد از مجمع شهرت است تعبیر خود روایت، خود روایت میگه فإن المجمع علی، روایت اینجوریه: ينظر ما الى ما كان من روايته ما عنا مقبوله ابن حنزله في ذلك الذي حكم به المجمع عليه بين اصحابه فيؤخذ به من حكمه ما ويترك الشاذ الذي ليس به مشهور، يعني ليس به مشهور در همونی که اون مجمع علی بود. در مقابل مجمع علی چی آمده؟ شهرت آمده. پس معلوم میشه در مقابل مجمع علی رو تفسیر کرده به چی؟ به مشهور. خود روایت مجمع علی رو به مشهور تفسیر کرده. شما میاد میگید مجمع علی یعنی مجمع علی عندل کل، پس مجمع علی مراد مشهوره. این وجه اولی که ایشون فرموده است و مبنای کلام ایشون بوده. وجه دیگری که ایشون بیان کرد این که فرمود اگر بنا باشد لا ریب، لا ریب حقیقی باشد، چجور فرض می شود هر دو مشهوران، هر دو مما لا ریب فی. ما عرض می کنیم در این جایی که آمده گفته هر دو مشهوران، یعنی هر کدامی یه عده بهش عمل می کنن. اون اولی مشهور شهرت عملیه در مقابل شاذ عملی. بعد سائل میگه اگه هر دو مشهورن از نظر عمل، یه عده به این فتوا میدن یه عده به اون فتوا میدن. مشهورین من حیث العمل، هیچ کدامش من مالا ریب فیه نیست. اگر نه اینکه هر دو من مالا ریب فیهن، سائل میگه هر دو مشهورن من حیث العمل، یعنی هیچ کدام من مالا ریب فی نیست. شما میگی چجور فرض کرده هر دو من مالا ریب فی؟ میگیم نه خیلی، سائل فرض کرده هر دو مشهور و هیچ کدام در هیچ کدام از مصادیق لا ریب فی نیستن. سفر ما به سر گرفتیم، شما شمشیر رو به پهلو میزنید. شیخ میگه چون فرض کرده هر دو مشهور، پس معناش اینه اردم ما لاره بفی، پس لاره بفی لاره بفیه اضافه. ما میگیم نه، فرض کرده هر دو مشهور، یعنی هیچ کدام ما لاره بفی نیستن، یعنی هیچ کدام اعلم نیستن، هر دو از مصادیق لاره بفی خارج هستن. حقم همینه، هیچ کدام از مصادیق لاره بفی چی؟ نیستن. این راجع به این جهتی که در اینجا آمد، این وجه که ایشون استدلال فرموده، ایشون فرض کرده هر دوم ما لاریبه فی، نتیجه گرفته لاریبه اضافی. ما میگیم نه، شهرت شهرت عملیست، هر دو مشهورن عملا، هیچ کدومشون هم ما لاریبه فی نیستن. سائل اینجور فرض کرده. بعد فرمودن چگونه شده که اصدقیت قبل از لاریبه فی آمده؟ اگر لاریب لاریب حقیقی باشد، نمیشه اصدق قبل بیاد، اوثق قبل، صفات راوی قبل بیاد. اینجا لقد اجاد الامام قدس سره سیدنا الاستاذ سلام الله علیه و علی جمیع الشهدا و من تبعه، که این مربوط به حاکم بوده، اینجا مربوط به روایته، او مربوط به صلاحیت حاکم است. در اونجا بس از اینه که اینا دو نفر آمدن حکم کردن، هر دو هم در حکم اختلاف دارن، ولی هر دو صالحن برای حکومت. بعد از آنی که هر دو را صالح دانسته برای حکومت، اون وقت در باب حاکم گفته ترجیب اصدقیت و اوثقیت و اورعیت. پس بحث قبلی در فرض صلاحیت هر دو برای حکومت است، هر دو برای حاکم صالحن. خب وقتی هر دو برای حاکم صالحن، اصدق و اوثق. ولی اگر نوبت رسید به اینکه یکی از این دو حاکم ها بر طبق روایتی فتوا داده است که خلاف مشهوره، پس یکی از این دو حاکم ها صالح برای حکم، یکی از این دو حاکم ها صالح برای حکم نیست. صلاحیت از نظر محتوا، از نظر مبنا، نه صلاحیت از نظر شخص. ولو عادل است، ولو ثقه است، اما چون بر حسب روایتی فتوا داده مثل ابن جنید مثلا که خلاف مشهوره، این اصلا صالح برای قضاوت نیست، حکمش هم رد میشود، رد حکمش هم رد حکم الله نیست. برز من توجه کن حرف امام رو توضیح بدم. امام جوابش اینه که فرض قبلی مورد جاییست که هر دو حاکم ها صالحن برای حکومت، هر دو که صالحن برای حکومت، ترجیح به صفات حاکم، به اصدقیت و اورعیت و افقهیت. در موردی که دو حاکم یکی حکم بکند در خلاف روایت مشهوره، در این دو مورد اصلا این حاکم صلاحیت برای حکم نداره. بنابراین مورد قبل با مورد بعد با هم دو تا هستن. اون مال جاییه که هر دو صالحن برای حکومت، اما اگر دو حاکم ها یکی فرض کنیم بر طبق روایت مشهور حکم کرده، یکی برخلاف روایت مشهور حکم کرده، اینی که برخلاف روایت حکم کرده است، این اصلا صلاحیت برای حکومت نداره. اینجا بحث برمیگردد به صلاحیت و عدم صلاحیت، اونجا بحث برمیگردد به ترجیح بعد از صلاحیت. بنابراین هیچ ارتباطی با هم ندارد و نمیتونیم بگیم یکی مقدم شده یکی مؤخر. من از عباس میگویم، میگه این شبیخونی بود، شبیخونه عصبانی شد، گفت من از عباس میگویم تو از اکبر میدی جوابم. این نسخه رو درست نمیخون، باید مقابل عباس بخونم، از یکی دیگه جواب میده. من از عباس میگویم تو از اکبر میدی جوابم. این یکی مال سل برمیگرده به صلاحیت و عدم صلاحیت، اون بعد از صلاحیت. معنا نداره بگیم اون بر این چرا مقدم شده است. اصلا اینا دو باب هستن و دو مورد، ربطی به هم دیگه هم نداره. ولکن تقول، ولکن تقول، اصلا عموم علت در اخذ به شهرت، فان المجمع علی لا ریب فی، مطلب رو روشن میکنه، میگه مجمع علی لا ریب فی، یعنی لا ریب فی رو تو اخذ کن، اونی که لاشکفیه تو کارش کن، اخذش کن. یعنی بر همه مرجحات مقدم. اگه فرض کنیم روایت میگه اصدقیت بر شهرت مقدمه، به حکم علت میفهمیم نخه، شهرت بر کی مقدمه؟ بر اصدقیت. این دیگه خیلی راحته. اگر روایت به حسب ترتیب میفهموند که اصدقیت مقدمه، میگیم بله ترتیب اینا میگن، اما عموم علت میگد کی مقدمه؟ میگه شهرت مقدمه است. اینم اینجور کرد. این غیر از اون حرفی که امام میزنه. امام قدس سره میگه اصلا اینا چند تا بابن؟ دو باب هستن، اصلا دو مسیر دارن، اینا با همدیگه ارتباطی ندارن. ما عرض میکنیم میتونی بگی علا تسلیم این که یک باب هم هستن، ولو ظاهر روایت این اصدقیت مقدمه است، اما به حکم تعلیل میفهمونیم کی مقدمه؟ شهرت مقدمه. شهرت بر اصدقیت مقدمه. اون ترتیب ذکریه، این ترتیب ظهوری. اینم وجه دومی که ایشون بهش استدلال کرد. وجه سومم روشن شد جوابش، که گفت اگر هر دو مشهورن چطور شده به بقیه مرجحات برن؟ میگیم بله هر دو مشهورن، اما هیچ کدام موجب نفی ریب مطلق نشدن، برای اینکه یه عده به این عمل کردن، یه عده به او عمل کردن. خلاصه مبنا که خراب بشد، اون بقیه هم وجوه هم خراب میشد. ایشون اجماع را اجماع در نقل روایت گرفته و لذا این حرفا رو دنبالش آورده. ما میگیم اجماع یعنی شهرت، شهرت هم یعنی شهرت عملیه. حالا این تمام کلام. من حالا میخوام از فکر آیون استفاده کنم، یه سوال کنم. آیا شیخ قدس سره مقبوله ابن حنزله را حمل کرده بر مشهور روایی و میخواد دلیل بدوند که مشهور روایی حجت است و یا مرجح، یا حمل نکرده؟ ما روایت رو حمل کردیم بر چی؟ عملیه. مفهومن و مستاقن تون جواب بدی. تستیه دیگه، تستیه اینجوری. مستاقن و الا شهرت یه معنای شهرت در نقلمون، تو گفتی شهرت در نقل اون روز مسابق بوده با کی؟ با مصداق عملی. چون شهرت در نقل ممکنه با مصداق عملی همراه باشد، ممکنه با شهرت عملی همراه نباشد. ما گفتیم مراد از مقبوله شهرت عملی است، لکن مصداقاً از باب مصداق، لا از باب مفهوم، از باب تأثیر زمان در استنباط. تأثیر زمان در استنباط. شیخ میخواد بگه چی؟ آیا شیخ میخواد بگه مراد از این شهرت، شهرت روایی است، یا نه شهرت روایی نه شهرت عملی؟ نه، شیخ میخواد اینجا بگه نه شهرت روایی نه شهرت عملی، برای اینکه مجمع علیه را به معنا خودش گرفت. این میخواستم دقتتون را، مجمع علیه را یعنی یه روایت رو چی نقل کردن؟ همه نقل کردن. اون بعدش که میگد که خذ به مشتهر بین اصحابک، یعنی میگه اونی که مشهور است نقلش، یعنی عند الکل معروف است. اشتهره رو اینجور میگیرد، یعنی معروف عند الکل، معروف عند الکل. بنابراین اصلا شیخ مقبوله را نه بر شهرت عملی حمل کرده، نه بر شهرت روایی، حمل کرده بر اجماع در نقل. یعنی یه روایت را همه نقل کردن، یه روایت را بعضی ها نقل کردن دونه همه. بنابراین میتونید شما تو امتحان یک کسی رفوزه کنید، بگید آقا شیخ مقبوله را بر شهرت روایی حمل کرده یا بر شهرت عمل. اون آقا تفلکشون خیلی زحمت نکشیده، خیلی هم حواس جمع نبوده، تو نهضت بوده، تو انقلاب بوده، جنگ بوده، درگیری بوده، مشکلات داشته، فوری به ظاهر میگد که نخیر شیخ حمل کرده بر شهرت روایی. شما جواب بدید آقا شیخ حمل بر شهرت روایی نکرده، شیخ حمل کرده بر اجماع روایی، برای این خودشه. بعد رفوزش کنی، کنارش بزنی، هرچی میگه بابا منم طلبم، منم درس کنم، من به قدر تو سهم امام نخوردم که اینقدر بلد باشم اینجور چیزا، من به قدر تو بی مسئولیت مثلا نبودم که یادم باشه. بله تویی و سانهی و بعد 60 سال اینقدر سهم امام خورده و اینقدر پول منبر خورده و مونده، حالا نشسته یه مطلب یادش اومده گفته، حالا تو اون یه مطلب میخوای منو رفوزم کنی؟ بفرمایید. به این بنا اشکال داریه به مبنا؟ چرا؟ شهرت در نقل آره به اضافی میارد، شهرت در نقل رو خودشو نگاه کن. گفت چرا میزنی؟ گفت از حیث ترشیش. شهرت در نقل، اجماع در نقل، یک روایت رو همه نقل کردن، یه روایت رو دوتا آدم و نصفی نقل کردن، داره به حقیقیش میکنه، به عمل کار نداشته باشم. نه شهرت عملیه بر طبقشو نگاه کن، نه شهرت عملیه علیهش. چون اگه شهرت عملیه بر طبق یه روایتی باشد حجتش میکنه، شهرت عملیه بر خلافش باشد میندازش، به اون کار نداشت. یک روایت را تمام محدثین نقل کردن، یه روایت را دوتا محدث نقل کردن، مما لا ریب فیهش میکنه، نه باز این لا ریب اضافی. اون چون همه نقل کردن، بله از عموم علت در میاریم که اگه یه روایت را صد تا نقل کردن، یه روایت کلن محدثین ما 110 تا، یه روایت رو 100 تا نقل کردن، یه روایت رو 10 تا نقل کردن، از باب عموم علت ترجیح میدیم به مشهور روایی. مشهور روایی به قول شیخ از مرجحات میشد، منتها از مرجحات غیره، از مرجحات غیره. پس سوال بعدی، آیا شیخ شهرت روایی را از مرجحات منصوصه میداند یا نه؟ جواب ها؟ چرا متن عبارت، چرا عرض من رو متن عبارت، من که نمیخوام رفوزت کنم، من رو متن عبارت، من چون ارادت بهتون دارم این حرفا رو عرض میکنم. ببین رو متن عبارت، در اینکه شیخ اجماع رو هم کرده بر اجماع به معنای نقل کل، مشهورن هم یعنی معروفن عندل کل. اینم یه سوال که میتونی رفوزش کنی، بگی آقا شهرت روایی را شیخ جز مرجحات میدونه یا نه؟ اگه گفت میداند، ما به حال سوال بعدی، آیا جزء مرجحات منصوص است یا جزء مرجحات غیر منصوص؟ تا گفت منصوصه بگو اشتباه کردی، شیخ شهرت را به معنای خودش نمیدونه، چو اجماع را به معنای اجماع میدونه. نه هیچ اجماع، من عبارت میخونم. چرا؟ من نزد عبارته، من عبارت شیخ را دارم میخونم، عنایت دارم به عبارت. ببینید، فَإِنْ تُوْزِهُ ذَلِكَ أَنَّ مَعْنَى كَوْنُ الرِّوَايَةِ مَشْهُورَةً كَوْنُهَا مَعْرُوفَةً عِنْدَ الْكُلِّ، شهرت حزب اللهی گرفته، معروفةً عند الكل، نه شهرت روایی اصطلاح شما مدرسه یا، معروفةً عند کلان فلان مطلب مشهوره، یعنی همه میدونن، معروفةً عند الكل. احمد آقا رضوان الله تعالی علیه قدس الله روحه میگفت یه آقای بزرگواری رو میگفت از اکابر بود، از کسانو خیلی سهم هم داشت، اونم از دنیا رفت خدا رحمش، خیلی از بزرگان بود، خیلی آدم بالایی بود. میگفت هر وقت میخوای یه مطلبی رو کسی نفهمه به فلان آقا بگید، بعدم بگید به هیچ کی نگو، اون اون به همه میگن منتشر میشه. حالا مشهورتن عند الکل، شهرت معنا مشهورتن عند الکل داره معنا میکنه، توجه بفرمایید. این هم جواب از اون اشکالش. بنابراین این روایت لا ریب حقیقی است و هیچ قابل تعدی هم نیستش. وجه سومی که ایشون بهش استدلال فرموده، میفرماد تعلیلهم علیهم السلام تقدیم الخبر المخالف للعامه بان الحق و الرشد فی خلافهم. میگه در روایات تعلیل کردن اخذ به خبر مخالف را به اینکه حق و رشد در خلافشونه. و من المعلوم که اگر دو تا روایت باشد، یه روایت مطابق با عامه، یه روایت مخالف با عامه، غالبا غلبه در اینه که اون روایت موافق از باب که باشد؟ تقیه. غلبه بر تقیه است، نه یقینه به تقیه. غلبه بر اینه که اون روایت موافق صدر تقیتن لال بیان حکم واقع. این غلبه اینو میفهمونه. بلکه در روایت، بنابراین هر دو روایتی که در یک روایتش اماره باشد که مطابق اقرب به واقعه و دیگری این اماره را نداشته باشد، باید عصد کنیم به اونی که اماره بر مطابقت با واقع داره. میگه خود ما و خالف العامه، برای اینکه حق در خلاف اونهاست، روش در خلاف اونهاست و این حق و روش غالبیه، گمانیه، اماره‌ایه، پس هر دو روایتی که اماره داشتیم ان الحق فی دون الاخر اونو میگیریم دون دیگری. بلکه از یه روایت دیگه که در باب روایات عامه آمده که دارد ما جاءکم عن نام حدیثین مختلفین فقصهما على کتاب الله و احادیثنا فإن اشبههما فهو حق و ان لم یشبههما فهو باطل. این هم میفهمونه که اصلا اماریت نمیخواد. شیخ میگه از این روایت، روایت 48 ابواب صفات قاضی، 48 بر من نه، حالا اون رساله های قدیم چجوری نوشته، رساله اونجا درست نوشته یا نه، حالا ما تهیه کردیم این رساله تبع جدید رو برای آیون تهیه کردیم، حالا آیونی هم که اون قبلی رو دارن باز این یکی هم خدمتشون باشه بهتره، کتاب های امام هر چه آدم داشته باشه بهتره. اونجا دیدیم راه این خدمت آیون بدیم، اینجا که نمیشه، گفتیم که میدم خدمت آیون منزل تشمیر خدمتتون میدیم. ما تهیه کردیم، اونجا دیر تهیه شده است، حالا چون ما بحثمون دیگه داره تموم میشه، ولی تهیه شده اون رساله امام، طبع شده، طبع جدید که با این شماره این چیا بخونه، ولو باورقی های حضرت آیت الله جاق مشتبه را ندارد، اما به هر حال یه چیزای دیگر دارد. حال نمیدونم چی شده که باورقی ایشون را نزدن، و اینکه باورقی های ایشون در این طبع قبلی خیلی مفید بود، خود همون ها رو میزدن هم این شماره بندی. من بارا عرض کردم شماره بندی رساله امام در تعادل تراجی و کتاباشون بر حسب چاپ امیر بهادری، آقای حاج مشتبه بر حسب چاپ امیر بهادری تطبیق کرده که اونها گاهی در شماره گذاری اشتباه دارد با این چی که هست، با این طبع جدید. البته ما یه کتاب داشتیم الان هم هستش، مال حاج احمد امام رضوان الله علیه بود، یه جلدش میخوام حالا برش بدم ببر، ما میخوندیم بلو امام کتاب الطهاره را، اون وقت او هیچی نداشت، نه شماره باب داشت، نه شماره حدیث داشت، ما با زحمت هم حدیثاشو به شماره گذاری کنیم، هم بابشو باید شماره گذاری. حالا به حمدالله این شماره است که اینجا نمیشه بیاریم اینجا، درست نبود که بیاریم اینجا خدمت آقا. حالا اگر آقا اینم نیامده اونجا، بعد مختلف میاریم اینجا میدیم خدمت شما. اونجا دیدیم اینجا محدود نمیشه به طور کلی. روایت اینه، روایت 48، فقصه ما علی کتاب الله و احادیثنا فإن اشبههما فهو حق و ان لم یشبههما فهو باطل. میگه شیخ میفرماد لا توجیه لهاتین القضیتین ان اشبههما فهو حق و ان لم یشبه فهو باطل الا ما ذکرنا من اراده الابعدیه من الباطل و الاقربیه الی. ابعدیت از باطل و اقربیت از باطل را دارد میگه. پس به محض اینکه یکی اقرب نسبی است یکی ابعد نسبی، باید اخذ کنیم به اقرب نسبی. یک کتاب روایت توشه جلدش کهنه است، زیاد نزد محدثین و علما مورد استفاده بوده، یکی توی یک کتاب کمتر نزد محدثین بوده، جلدش نو دکوری بوده معمولا. کدوم یکی باید اخذ کنیم؟ تو جلد کهنه یا نو؟ تو جلد کهنه. گفت همه چیز جدیدش خوبه اما رفیق قدیمش خوبه. اینجا هم همه کتابا جدیدش خوبه، برای اینکه باورقی اینجور چیزا زدن، اما در اخذ به روایت قدیمش اینجا خوبه، برای اینکه این اقرب علل واقع است. ایشون میفرماد تعلیل هم این نتیجه رو میده. جواب از این حرف شیخ واضح، اما از کلام اولش که میفرماد تعلیل شده به ان الحق ان الرشد فی خلافه، این جوابش اینه بله، ولی باید به قدری اون روایت قرب داشته باشد به واقع و بعد از باطل که در حد روایت موافق با عامه. روایت موافق با عامه را میگه اخذ نکن، مخالف را اخذ کن. فإن الحق فی المخالف فإن الرشد فی المخالف. این ان الحق فی المخالف و الرشد فی المخالف یعنی غلبه بر اینه که این صدره تقیتن، از باب غلبه، از باب گمان. خب در هر دو روایتی که مزیت بود، ولی مزیت به قدر غلبه برای ما گمان به مطابقت و مخالفت آورد، اون مرجحه. پس هر مزیتی مرجح نیست. مزیتون موجبتون لزن به موافقت الواقع و مخالفت الواقع در مرجوح، که این گمان به قدر زن حاصل از غلبه در روایات موافق با عامه که صدره تقیته، کما اینکه خود شیخ اول به این معنا تصریح کرده. پس بنابراین اون روایات دلیل بر جواز تعدی الی مطلق نمی شود، جواز تعدی الی بعض مزایا، و حال اون که شیخ میخواد تعدی الی کل مزایا، و خود شیخ هم فرموده است از اون روایات در میاد اونی که موجب ظنی می شود به قدر ظن حاصله از خبر مخالف با عامه برای مطابقتش با واقع، موافق با عامه برای مخالفتش با واقع. این مال او. و اما اینی که در این روایت ایشون می‌فرماد، روایت 48، ما جاءکم عن نام حدیثین مختلفین فقصهما على کتاب الله فإن اشبههما فهو حق و ان لم یشبههما فهو باطل، این اصلا در مقام بیان شرایط و حجیت است، نه در مقام بیان ترجیح. این اشبه قرآن و حدیث ما را فهو حق، ولو هر دو. این اشبه هما یعنی ولو هر دو اشبه هما، هر دو حق. حالا که هر دو حق چیکار بکنیم بحث بعدیه. و الم یشبه هما فهو باطل، این در مقام شرایط و حجیت است. این اشبه اگه یه ارتباطی با کتاب و سنت داره فهو حق، اگر ندارد فهو باطل. ولو سؤال از دو حدیث مختلفه، ولی امام راجع به اصل حجیت جواب داد، فرمود دو تا حدیث مختلف اگر اشبه کتاب و حدیث را هر دو حقن، اگر لم یشبه هر دو چی؟ باطلن. یکیشون هم اشبهه، یکی لم یشبه، اون یکی حقه، اون یکی چی؟ باطل. این حق و باطل در مقام حجیت است، ولذا هر دو هم اگر اشبها به کتاب و سنت هر دو میشن چی؟ هر دو حق. حالا بعد چی کار باید بکنیم؟ اون بحث ترجیح و تعارض است که اصلا روایت متعرضش نیست. پس این هم مربوط به اصل حجیته، ولذا هر دو را هم میگیرد، کاری به متعارضین نداره. حالا بچه چهارم و حرفای امام برای فردا انشاءالله.